96 صفحه 81 شتر دوانی. مسلمانان به مسابقات اسب دوانی و شتر دوانی و تیراندازی و امثال اینها خیلی علاقه نشان می‌دادند، زیرا اسلام تمرین کارهایی را که دانستن و مهارت در آنها برای سربازان ضرورت دارد سنت کرده است. به علاوه خود رسول اکرم که رهبر جامعه اسلامی بود عملاً در این گونه مسابقات شرکت می‌کرد و این بهترین تشویق مسلمانان برای یاد گرفتن فنون سربازی بود. تا وقتی که این سنت معمول بود و پیشوایان اسلام عملاً مسلمانان را در این امور تشویق می‌کردند، روح شهامت و شجاعت و سربازی در جامعه اسلام محفوظ بود. رسول اکرم گاهی اسب و گاهی شتر سوار می‌شد و شخصاً با مسابقه دهندگان مسابقه می‌داد. رسول اکرم شتری داشت که به دوندگی معروف بود. با هر شتری که مسابقه داده بود برنده شده بود. کم کم این فکر در برخی ساده لوحان پیدا شد که شاید این شتر از آن جهت که به رسول اکرم تعلق دارد از همه جلو می‌زند. تا آنکه روزی یک اعرابی بادی‌نشین با شترش به مدینه آمد و مدعی شد حاضرم با شتر پیغمبر مسابقه بدهم. اصحاب پیغمبر با اطمینان کامل برای تماشای این مسابقه جالب، مخصوصاً از آن جهت که رسول اکرم شخصاً متأهل سواری شتر خویش شد، از شهر بیرون دویدند. رسول اکرم و عربی روانه شدند و از نقطه‌ای که قرار بود مسابقه از آنجا شروع شود، شتران را به طرف تماشاچیان به حرکت درآوردند. هیجان عجیبی در تماشاچیان پیدا شده بود، اما برخلاف انتظار مردم، شتر عربی شتر پیغمبر را پشت سر گذاشت. آن دست از مسلمانان که درباره شتر پیغمبر عقاید خاصی پیدا کرده بودند، از این پیش آمد بسیار ناراحت شدند. خیلی خلاف انتظارشان بود. قیافه هایشان در هم شد. رسول اکرم به آنها فرمود: این که ناراحتی ندارد. شتر من از همه شتران جلو می افتاد. به خود بالید و مغرور شد. پیش خود گفت: من بالا دست ندارم، اما سنت الهی است که روی هر دستی دستی دیگر پیدا شود و پس از هر فرازی نشیبی برسد و هر غروری در هم شکسته شود. به این ترتیب رسول اکرم ضمن بیان حکمتی آموزنده آنها را به اشتباهشان واقف ساخت. 97. نصرانی تشنه. امام صادق علیه السلام راه میان مکه و مدینه را طی می‌کرد. مصادف غلام معروف امام نیز همراه امام بود. در بین راه چشمشان به مردی افتاد که خود را روی تنه درخت انداخته بود. وضع عادی نبود. امام به مصادف فرمود: به طرف این مرد برویم، نکند تشنه باشد و از تشنگی بیحال شده باشد. نزدیک رسیدند. امام از او پرسید: تشنه هستی؟ بلی. مصادف به دستور امام پایین آمد و به آن مرد آب داد، اما از قیافه و لباسش معلوم بود که مسلمان نیست، مسیحی است. پس از آن که امام و مصادف از آن را دور شدند، مصادف مسئله ای از امام سوال کرد و آن این که آیا صدقه دادن به نصرانی جایز است؟ امام فرمود: در موقع ضرورت مثل چنین حالی بلی. 98. مهمانان علی. مردی با پسرش به عنوان مهمان بر علی علیه السلام وارد شدند. علی با اکرام و احترام بسیار آنها را در صدر مجلس نشانید و خودش روبروی آنها نشست. موقع صرف غذا رسید. غذا آوردند و صرف شد. بعد از غذا قنبر غلام معروف علی حوله ای و تشتی برای دستشویی آورد. علی آنها را از دست قنبر گرفت و جلو رفت و دست مهمان را بشوید. مهمان خود را عقب کشید و گفت: مگر چون این چیزی ممکن است که من دستهایم را بگیرم و شما بشویید؟ علی فرمود: برادر تو از سر تو است، از تو جدا نیست، میخواهد عهده‌دار خدمت تو بشود، در عوض خداوند به او پاداش خواهد داد، چرا میخواهی مانع کار ثوابی بشوی؟ باز همان مرد امتناع کرد. آخر علی او را قسم داد که من میخواهم به شرف خدمت برادر مؤمن نائل گردم، مانع کار من نشد. مهمان به حالت شرمندگی حاضر شد. علی فرمود: خواهش میکنم دست خود را درست و کامل بشویی، همانطوری که اگر قنبر میخواست دستت را بشوید میشستی. تجارت و تعارف را کنار بگذار. همین که از شستن دست مهمان فارغ شد، به پسر برومند خود محمد ابن حنیفه گفت: دست پسر را تو بشوی. من که پدر تو هستم دست پدر را شستم و تو دست پسر را بشوی. اگر پدر این پسر در اینجا نمی بود و تنها خود این پسر مهمان ما بود، من خودم دستش را می شستم. اما خداوند دوست دارد آنجا که پدر و پسری هر دو حاضرند، بین آنها در احترامات فرق گذاشته شود. محمد به امر پدر برخاست و دست پسر مهمان را شست. امام عسکری وقتی که این داستان را نقل کرد فرمود شیعه حقیقی باید این طور باشد. 99. جزامی ها. در مدینه چند نفر بیمار جزامی بود. مردم با تنفر و وحشت از آنها دوری می کردن. این بیچارگان بیش از اندازه که جسمن از بیماری خود رنج می بردن، روحن از تنفر و انزجار مردم رنج می کشیدن. و چون می دیدن دیگران از آنها تنفر دارن، خودشان با هم نشست و برخاست می کردن. یک روز، هنگامی که دور هم نشسته بودند و غذا می خوردن، علی ابن حسین زین العابدین از آنجا عبور کرد. آنها امام را به سر سفره خود دعوت کردند. امام معذرت خواست و فرمود من روزه دارم. اگر روزه نمی داشتم پایین می آمدم. از شما تقاضا می کنم فران روز مهمان من باشید. این را گفت و رفت. امام در خانه دستور داد غذایی بسیار عالی و مطبوع پختند. مهمانان طبق وعده قبلی حاضر شدند. سفره محترمانه برایشان گسترده شد. آنها غذای خود را خوردند و امام هم در کنار همون سفره غذای خود را صرف کرد.
صد ابن سیابه. عبدالرحمن ابن سیابه کوفی جوانی نورس بود که پدرش از دنیا رفت. مرگ پدر از یک طرف، فقر و بیکاری از طرف دیگر روح حساس او را رنج می داد. روزی در خانه نشسته بود که کسی در خانه را زد. یکی از دوستان پدرش بود. به او تسلیت گفت و دلداری داد. سپس پرسید آیا از پدرت سرمایه‌ای باقی مانده است؟ نه. این 1000 درهم را بگیر، اما بکوش که اینها را سرمایه کنی و از منافع آنها خرج کنی. این را گفت و از دم در برگشت و رفت. عبدالرحمن خوشحال و خرم پیش مادرش رفت و کیسه پول را به او نشان داد و جریان را نقل کرد. طبق توصیه دوست پدرش به فکر کاسبی افتاد. نگذاشت فردا بکشد. تا شب آن پول را تبدیل به کالا کرد. دکانی برای خود در نظر گرفت و مشغول کار و کسب شد. طولی نکشید که کار و کسبش بالا گرفت. حساب کرد دید گذشته از این که با این سرمایه زندگی خود را اداره کرده، مبلغ زیادی نیز بر سرمایه افزوده. فکر کرد به حج برود. با مادرش مشورت کرد. مادر گفت اول برو پیش همان دوست پدرت و 1000 درهم او را که سرمایه برکت زندگی ما شده بده، بعد برو به مکه. عبدالرحمن پیش آن مرد رفت و کیسه دارای 1000 درهم جلو گذاشت و گفت پولتان را بگیرید. آن مرد اول خیال کرد که مبلغ پول کم بوده است و عبدالرحمن پس از چندی این پول را به او برگردانده است. گفت اگر این مبلغ کم است مبلغی دیگر بیفزایم. عبدالرحمن گفت خیر، کم نیست. بسیار پول پربرکتی بود و چون من اکنون از خودم دارای سرمایه‌ای هستم و به این مبلغ نیازمند نیستم، آمدم ضمن اظهار تشکر از لطف شما پولتان را رد کنم، خصوصا که الان عازم سفر حجم و میل داشتم پول شما خدمت خودتان باشد. عبدالرحمن این را گفت از خانه خارج شد و بار سفر حج بست. پس از انجام مراسم حج به مدینه آمد. همراه جمعیت به محضر امام صادق رفت. جمعیت انبوهی در خانه حضرت گرد آمده بودند. عبدالرحمن که جوانی نورس بود رفت پشت سر همه نشست و شاهد رفت و آمدها و سوالها و جوابهایی که از امام می شد بود. همین که مجلس کمی خلوت شد، امام صادق با اشاره او را نزدیک طلبید، پرسید شما کاری دارید؟ من عبدالرحمن پسر سیابه کوفی بجلی هستم. احوال پدرت چطور است؟ پدرم به رحمت خدا رفت. ای وای، خدا او را رحمت کند. آیا از پدرت ارثی هم برای شما باقی مانده؟ خیر، هیچ چیز از او باقی نمان. پس چطور توانستی حج کنی؟ قضیه از این قرار است. ما بعد از پدرمان خیلی پریشان بودیم. مرگ پدر از یک طرف و فقر و پریشانی از طرف دیگر بر ما فشار می آورد. تا آنکه روزی یکی از دوستان پدرم 1000 درهم آورد و ضمن تسلیت به ما گفت من این پول را سرمایه کنم. همین کار را کردم و از سود آن اقدام به سفر حج نمودم. همین که سخن عبدالرحمن به اینجا رسید، امام پیش از اینکه او داستان را به آخر برساند فرمود بگو 1000 درهم دوست پدرت را چه کردی؟ با اشاره مادرم قبل از حرکت به خودش رد کردم. احسنت، حالا میل داری نصیحتی بکنم؟ قربانت گردم البته. بر تو باد به راستی و درستی. آدم راست و درست شریک مال مردم است. 101. مهمان قاضی. مردی به عنوان یک مهمان عادی بر علی علیه السلام وارد شد. روزها در خانه آن حضرت مهمان بود، اما او یک مهمان عادی نبود. چیزی در دل داشت که ابتدا اظهار نمی کرد. حقیقت این بود که این مرد اختلاف دعوایی با شخص دیگری داشت. منتظر بود طرف حاضر شود و دعوا در محضر علی علیه السلام طرح گردد. تا روزی خودش پرده برداشت و موضوع اختلاف و محاکمه را عنوان کرد. علی فرمود: پس تو فعلا طرف دعوا هستی؟ بلی یا امیرالمومنین. خیلی معذرت میخواهم، از امروز دیگر نمیتوانم از تو به عنوان میهمان در خانه پذیرایی کنم، زیرا پیغمبر اکرم فرموده است هرگاه دعوایی نزد قاضی مطرح است، قاضی حق ندارد یکی از متخاصمین را ضیافت کند مگر آنکه هر دو طرف با هم در مهمانی حاضر باشند.
102. حرف بقالها. در زمانی که علی ابن موسر رضا علیه السلام از طرف مأمون به خراسان احضار شده و اجباراً با شرایط خاصی ولایت مأمون را پذیرفته بود، زید النار برادر امام نیز در خراسان بود. زید به واسطه دایه‌ای که داشت و انقلابی که در مدینه برپا کرده بود مورد خشم و غضب مأمون قرار گرفته بود. اما مأمون که آن ایام سیاستش اقتضا می‌کرد حرمت و حشمت امام رضا را حفظ کند، به خاطر امام از قتل یا حبس برادرش زید صرف نظر کرد. روزی در یک مجلس عام عده زیادی شرکت داشتند و امام رضا برای آنها صحبت می‌کرد. از آن سو زید عده از اهل مجلس را متوجه خود کرده بود و برای آنها در فضیلت سادات اولاد پیغمبر و اینکه آنان وضع استثنایی دارند داده سخن می‌داد. و مرتب می‌گفت: ما خانواده چنین، ما خانواده چنان. امام متوجه گفتار زید شد. ناگهان نگاه تند و فریاد یا زید امام، زید و همه از اهل مجلس را متوجه کرد. فرمود: ای زید، حرفهای بقالهای کوفه باورت شده و مرتب تحمیل مردم می دهی؟ اینها چه چیز است که مردم می گویی؟ آن که شنیده ای خداوند ذریه فاطمه را از آتش جهنم مصون داشته است، مقصود فرزندان بلافصل فاطمه یعنی حسن و حسین و دو خواهر ایشان است. اگر مطلب این طور است که تو میگویی و اولاد فاطمه وضع استثنایی دارند و به هر حال آنها اهل نجات و سعادتند، پس تو نزد خدا از پدرت موسی بن جعفر گرامی تری، زیرا او در دنیا امر خدا را اطاعت کرد، قائم اللیل و صائم النهار بود و تو امر خدا را عصیان میکنی و به قول تو هر دو مثل هم اهل نجات و سعادت هستی، پس برد با توست، زیرا موسی بن جعفر عمل کرده و سعادتمند شد، تو عمل نکرده و رنج نبرده گنج بردی. علی ابن الحسین زین العابدین می گفت: نیکوکار ما اهل بیت پیغمبر دو برابر اجر دارد و بدکار ما دو برابر عذاب. همانطور که قرآن درباره زنان پیغمبر تصریح کرده است، زیرا آن کس از خاندان ما که نیکوکاری می کند در حقیقت دو کار کرد. یکی اینکه مانند دیگران کار نیکی کرده، دیگر اینکه حیثیت و احترام پیغمبر را حفظ کرده است. آن کس هم که گناه می کند، دو گناه مرتکب شده. یکی اینکه مانند دیگران برای کار بدی انجام داده، دیگر اینکه آبرو و حیثیت پیغمبر را از بین برده است. آنگاه امام رو کرد به حسن ابن موسای وشا که از اهل عراق بود و در آن وقت در جلسه حضور داشت و فرمود: مردم عراق این آیه قرآن را انهو لیس من اهل که انهو عملان غیر صالح چگونه قرائت می کنند؟ یا به رسول الله بعضی طبق معمول انهو عملان غیر صالح قرائت می کنند، اما بعضی دیگر که باور نمی کنند خداوند پسر پیغمبری را مشمول قهر و غضب خود قرار دهد، آیه را انهو عمل و غیر صالح قرائت می کنند و می گویند او در واقع از نسل نوح نبود. خداوند به او گفت: ای نوح، او از نسل تو نیست. اگر از نسل تو می بود، من به خاطر تو او را نجات می دادم. امام فرمود: ابداً اینطور نیست. او فرزند حقیقی نوح و از نسل نوح بود. چون بدکار شد و امر خدا را عصیان کرد، پیوند معنویش با نوح بریده شد. به نوح گفته شد: این فرزند تو ناصالح است. از این رو نمی تواند در ردیف صالحان قرار گیرد. موضوع ما خانواده نیست، چون این است. اساس کار پیوند معنوی و صلاح عمل و اطاعت امر خداست. هر کس خدا را اطاعت کند از ما اهل بیت است، گویی اینکه هیچ گونه نسبت و رابطه نسلی و جسمانی با ما نداشته باشد و هر کس گناهکار باشد از ما نیست، گویی اینکه از اولاد حقیقی و صالح و نسب زهرا باشد. همین خود تو که با ما هیچ گونه نسبتی نداری، اگر نیکوکار باشی از ما هستی. صفحه 103. پیر و کودکان. پیرمردی مشغول وضو بود، اما طرز صحیح وضو گرفتن را نمی دانست. امام حسن و امام حسین که در آن هنگام طفل بودند، وضو گرفتن پیر را دیدند. جای تردید نبود، تعلیم مسائل و ارشاد جاهل واجب است. باید وضوی صحیح را به پیرمرد یاد می دادند. اما اگر مستقیماً به او گفته شود وضوی تو صحیح نیست، گذشته از اینکه موجب رنجش خاطر او می شود، برای همیشه خاطره تلخی از وضو خواهد داشت. این دو طفل اندیشیدند که به طور غیر مستقیم او را متذکر کنند. در ابتدا با یکدیگر به مباحثه پرداختند و پیرمرد می شنید. یکی گفت وضوی من از وضوی تو کامل تر است. دیگری گفت وضوی من از وضوی تو کامل تر است. بعد توافق کردند که در حضور پیرمرد هر دو نفر وضو بگیرند و پیرمرد حکمیت کند. طبق قرار عمل کردند و هر دو نفر وضوی صحیح و کاملی جلوی چشم پیرمرد گرفتند. پیرمرد تازه متوجه شد که وضوی صحیح چگونه است و به فراست مقصود اصلی دو طفل را دریافت و سخت تحت تأثیر محبت بی‌شائبه و هوش و فطانت آنها قرار گرفت. گفت وضوی شما صحیح و کامل است. من پیرمرد نادان هنوز وضو ساختن را نمی دانم. به حکم محبتی که بر امت جد خود دارید مرا متنبه ساختید. متشکرم. 104. پیام سعد. ماجرای پر انقلاب و غم‌انگیز احد به پایان رسید. مسلمانان با آنکه در آغاز کار با یک حمله سنگین و مبارزه جوانمردانه گروهی از دلاوران مشرکین قریش را به خاک افکندند و آنان را وادار به فرار کردند، اما در اثر غفلت عده‌ای طولی نکشید که اوضاع برگشت و مسلمانان غافلگیر شدند و گروه زیادی کشته دادند. اگر مقاومت شخص رسول اکرم و عده‌ای معدودی نبود، کار مسلمانان یکسره شده بود. اما آنها در آخر توانستند قوای خود را جمع کنند و جلوی شکست نهایی را بگیرند. چیزی که بیشتر سبب شد مسلمانان روحیه خیش را ببازند، شایعه دروغی بود مبنی بر کشته شدن رسول اکرم. این شایعه روحیه مسلمانان را ضعیف کرد و برعکس به مشرکین قریش جرأت و نیرو بخشید. ولی قریش همین که فهمیدند این شایعه دروغ است و به رسول اکرم زنده است، همان مقدار پیروزی را مغتنم شمرده به سوی مکه حرکت کردند. مسلمانان گروهی کشته شدند و گروهی مجروح روی زمین افتاده بودند و گروه زیادی دهشت زده پراکنده شده بودند. جمعیت اندکی نیز در کنار رسول اکرم باقی مانده بود. آنها که مجروح روی زمین افتاده بودند و همانان که پراکنده شده فرار کرده بودند، هیچ نمی دانستند عاقبت کار به کجا کشیده و آیا رسول اکرم شخصا زنده است یا مرده. در این میان مردی از مسلمانان فراری از کنار یکی از مجروحین به نام سعد بن ربیع که 12 زخم کاری برداشته بود عبور کرد و به او گفت از قراری که شنیدم پیغمبر کشته شده است. سعد گفت اما خدای محمد زنده است و هرگز نمی میرد. تو چرا معطلی و از دین خود دفاع نمی کنی؟ وظیفه ما دفاع از شخص محمد نبود که وقتی کشته شد موضوع منتفی شده باشد. ما از دین خود دفاع می کنیم و این موضوع همیشه باقی است. از آن سوی رسول اکرم که اصحاب خود را یاد می کرد ببیند کی زنده است و کی مرده، به معالجه است و کی نیست، فرمود چه کسی داوطلب می شود اطلاع صحیحی از سعد بن ربیع برای من بیاورد؟ یکی از انصار گفت من حاضرم. بعد انصاری رفت و سعد را در میان کشتگان یافت، اما هنوز رمقی از حیات در او بود. به او گفت پیغمبر مرا فرستاده خبر تو را برایش ببرم که زنده یا مرده. سعد گفت سلام مرا به پیغمبر برسان و بگو سعد از مردگان است، زیرا چند لحظه ای بیشتر از زندگی او باقی نمانده. بگو سعد گفت خداوند به تو بهترین پاداش ها که سزاوار یک پیغمبر است بدهد. آنگاه گفت این پیام را هم از طرف من به انصار و یاران پیغمبر ابلاغ کن. بگو سعد میگوید عذری نزد خدا نخواهید داشت اگر به پیغمبر شما آسیبی برسد و شما جان در بدن داشته باشید. هنوز مرد انصاری از کنار سعد بن ربیع دور نشده بود که سعد جان جان آفرین تسلیم کرد. 105. دعای مستجاب. خدایا مرا به خاندانم برنگردان. این جمله‌ای بود که هند زن عمرو ابن جموح پس از آنکه شوهرش مسلح شد و برای شرکت در جنگ احد راه افتاد از زبان شوهرش شنید. این اولین بار بود که عمرو ابن جموح با مسلمانان در جهاد شرکت می‌کرد. تا آن وقت شرکت نکرده بود، زیرا پایش لنگ بود و اتفاقاً به شدت می‌لنگید. اما مطابق حکم صریح قرآن مجید بر آدم کور و آدم لنگ و آدم بیمار، جهاد واجب نیست. او هرچند خود شخصاً در جهاد شرکت نمی‌کرد، اما 4 شیر پسر داشت که همواره در رکاب رسول اکرم حاضر بودند و هیچ کدام انتظار نداشتند که امرو با عذر شرعی که دارد، خصوصاً با فرستادن 4 پسر، سلاح برگیرد و به سربازان ملحق شود. خویشاوندان امرو همین که از تصمیم وی آگاه شدند، آمدند مانع شوند. گفتند: اولا تو شرعاً معذوری، ثانیاً 4 فرزند سرباز دلاور داری که با پیغمبر حرکت کردند، لزومی ندارد خودت نیز به سربازی بروی. گفت: به همین دلیل که فرزندانم آرزوی سعادت ابدی و بهشت جاویدان دارند، من هم دارم. عجب آنها بروند و به فیض شهادت نایل شوند و من در خانه پیش شماها بمانم؟ ابدا ممکن نیست. خویشاوندان امرو از او دست برداشتند و دائما یکی پس از دیگری می آمدند که او را منصرف کنند. امرو برای خلاصی از دست آنها به خود رسول اکرم منتجی شد. یا رسول الله، فامیل من می خواهند مرا در خانه حبس کنند و نگذارند در جهاد در راه خدا شرکت کنم. به خدا قسم آرزو دارم با این پای لنگ به بهش بروم. یا امرو، آخر تو عذر شرعی داری، خدا تو را معذور داشته است، بر تو جهاد واجب نیست. یا رسول الله، می دانم در این حال که بر من واجب نیست، باز هم. رسول اکرم فرمود: مانعش نشوید، بگذارید برود، آرزوی شهادت دارد، شاید خدا نصیبش کند. از تماشای ترین صحنه های احد، صحنه مبارزه ابن ابن جموع بود که با پای لنگ خود را به قلب سپاه دشمن می زد و فریاد می کشید آرزوی بهشت دارند. یکی از پسران وی نیز پشت سر پدر حرکت می کرد. آنقدر این دو نفر مشتاقانه جنگیدند تا کشته شدند. پس از خاتمه جنگ، بسیاری از زنان مدینه از شهر بیرون آمدند تا از نزدیک از قضایا آگاه گردند، خصوصا که خبرهای وحشتناکی به مدینه رسیده بود. عایشه همسر پیغمبر یکی از آن زنان بود. عایشه اندکی که از شهر بیرون رفت، چشمش به هند زن عمرو ابن جموح افتاد، در حالی که 3 جنازه بر روی شتری گذاشته بود و مهار شتر را به طرف مدینه می‌کشید. عایشه پرسید: چه خبر؟ الحمدلله پیغمبر سلامت است. ایشان که سالم هستند دیگر غمی نداریم. خبر دیگر این که رد الله الذین کفروا بغیظهم، خداوند کفار را در حالی که پر از خشم بودند برگردانید. این جنازه ها از کیست؟ اینها جنازه برادرم و پسرم و شوهرم است. کجا میبری؟ میبرم به مدینه دفن کنم. هند این را گفت و مهار شتر را به طرف مدینه کشید، اما شتر به زحمت پشت سر هند راه میرفت و عاقبت خوابید. عایشه گفت: بار حیوان سنگین است، نمیتواند بکشد. این طور نیست، این شتر ما بسیار نیرومند است، معمولا بار 2 شتر را به خوبی هم میکند، باید علت دیگری داشته باشد. این را گفت و شتر را حرکت داد. تا خواست حیوان را به طرف مدینه ببرد، 2 مرتبه زانو زد و همین که روی حیوان را به طرف احد کردید، به تندی راه افتاد. هند دید وضع عجیبی است. حیوان حاضر نیست به طرف مدینه برود، اما به طرف احد به آسانی و سرعت راه می رود. با خود گفت: شاید رمزی در کار باشد. هند در حالی که مهار شتر را می کشید و جنازه ها بر روی حیوان بودند، یک سر به احد برگشت و به حضور پیغمبر رسید. یا رسول الله، ماجرای عجیبی است. من این جنازه ها را روی حیوان گذاشتم که به مدینه ببرم و دفن کنم. وقتی که این حیوان را به طرف مدینه میبرم، از من اطاعت نمی کند، اما به طرف احد خوب می آید. چرا؟ آیا شوهرت وقتی که به احد می آمد چیزی گفت؟ یا رسول الله، پس از آن که راه افتاد این جمله را از او شنیدم: خدایا مرا به خاندانم برنگردان. پس همین است، دعای خالصانه این مرد شهید مستجاب شده است. خداوند نمی خواهد این جنازه برگردد. در میان شما انصار کسانی یافت می شوند که اگر خدا را به چیزی بخوانند و قسم بدهند، خداوند دعای آنها را مستجاب می کند. شوهر تو عمرو ابن جموحی یکی از آن کسان است. با نظر رسول اکرم، هر 3 نفر را در همون احد دفن کردند. آنگاه رسول اکرم رو کرد به هند: این 3 نفر در آن جهان پیش هم خواهند بود. یا رسول الله، از خداوند بخواه من هم پیش آنها بروم. 106 مسئولیتی که لغو شد. مسلمانانی که در اثر شکنجه و آزار قریش از مکه به حبشه مهاجرت کرده بودند، همه روز انتظار خبر تازه‌ای از جانب مکه و مکیان داشتند. هرچند آنها و هم مسلکانشان نسبت به انبوه مخالفین، یعنی طرفداران بت‌پرستی و ادامه نظام اجتماعی موجود، بسیار در اقلیت بودند، اما مطمئن بودند که روز به روز بر طرفداران آنها افسوده و از مخالفین آنها کاسته می شود. حتی ناامید نبودند که تمام قریش به زودی پرده غفلت را بدرند و راه رشد و صلاح خویش را باز یابند و مانند آنان آیین بت‌پرستی را رها کرده و راه مسلمانی پیش گیرند. از قضا شایعی در آن نقطه از حبشه که آنها بودند به وجود آمد، مبنی بر اینکه همه قریش تغییر عقیده داده و اسلام اختیار کردند. هرچند این خبر رسما تایید نشده بود، اما ایمان و امیدواری فراوانی که مسلمانان به گسترش و پیروزی آیین اسلام داشتند، سبب شد تا گروهی از آنان بدون آنکه منتظر تایید خبر از طرف مقامات رسمی بشوند، راه مکه را پیش گیرند. یکی از آنان عثمان ابن مظعون، صحابی معروف بود که فوق‌العاده مورد علاقه رسول اکرم و احترام همه مسلمانان بود. عثمان ابن مظعون همین که به نزدیکی‌های مکه رسید، فهمید قضیه دروغ بوده و قریش بالعکس بر شکنجه و آزار مسلمانان افسوده. نه راه رفتن داشت نه راه برگشتن، زیرا حبشه راه نزدیکی نبود که به آسانی به تمام برگشت. از آن طرف وارد مکه شدن همان و تحت شکنجه قرار گرفتن همان. بالاخره یک چیز به نظرش رسید و آن اینکه از عادت جاری و معمول عرب استفاده کند و خود را در جوار یکی از منتفذین قریش قرار دهد. طبق عادت عرب، اگر کسی از دیگری جوار می‌خواست، یعنی از او تقاضا می‌کرد که او را در پناه خود گیرد و از او حمایت کند، آن دیگری جوار می‌داد و تا پای جان هم از او حمایت می‌کرد. برای عرب نهی بود که کسی جوار بخواهد ولو دشمن و او جوار ندهد، یا پس از جوار دادن از او حمایت نکند. عثمان نیمه شب وارد مکه شد و یکسره به طرف خانه ولید بن مغیره مخزومی که از شخصیت‌های برجسته و ثروتمند و متنفذ قریش بود رفت و از او جوار خواست. روز بعد ولید بن مغیره هنگامی که اکابر قریش در مسجد الحرام جمع بودند، به مسجد الحرام آمد و عثمان ابن مظعون را با خود آورد و رسما اعلام کرد که عثمان در جوار من است و از این ساعت اگر کسی متعرض او شود، متعرض من شده. قریش که جوار ولید بن مغیره را محترم می شمردند، دیگر متعرض عثمان نشدند و او از آن ساعت مسئولیت پیدا کرد. آزادانه می رفت و می آمد و مانند یکی از قریش در مجالس و محافل آنها شرکت می کرد. اما در همان حال قریش لحظه‌ای از آزار و شکنجه ساری ایر مسلمانان فروگذار نمی کردند. این جریان بر عثمان که هرگز راحت خود را نمی توانست ببیند سخت گران می آمد. روزی با خود اندیشید این مروت نیست من در پناه یک نفر مشرک آسوده باشم و برادران هم فکر و هم عقیده‌ام در زیر شکنجه و آزار باشند. از این رو نزد ولید بن مغیره آمد و گفت من از تو متشکرم، تو به من پناه دادی و از من حمایت کردی، ولی از امروز می‌خواهم از جوار تو خارج شوم و به یاران خود ملحق شوم. بگذار هر چه بر سر آنها می‌آید بر سر من نیز بیاید. برادرزاده جان، شاید به تو خوش نگذشته و پناه من نتوانسته تو را محفوظ نگاه دارد. چرا؟ من از این جهت ناراضی نیستم. من میخواهم بعد از این جز در پناه خدا زندگی نکنم. حالا که این چنین تصمیم گرفته ای؟ پس همونطور که روز اول من تو را به مسجد الحرام بردم و در مجمع عمومی قریش پناهندگی تو را اعلام کردم، به مسجد الحرام بیا و رسما در مجمع قریش خروج خود را از پناهندگی من اعلام کن. بسیار خوب، مانعی ندارد. ولید و عثمان با هم به مسجد الحرام آمدند. هنگامی که سران قریش گرد آمدند، ولید اظهار کرد همه بدانند که عثمان آمده است تا خروج خود را از جوار من اعلام کند. راست میگوید، برای همین منظور آمدم و اضافه میکنم که در مدتی که در جوار ولید بودم از من خوب حمایت کرد و از این جهت هیچ گونه نارضایتی ندارم. علت خروج من از جوار او فقط این است که دوست ندارم غیر از خدا احدی را پناهگاه خودم محسوب دارم. به این ترتیب مدت جوار عثمان به پایان رسید و مسئولیتی که تا آن ساعت داشت لغو شد. اما عثمان مانند این که تازه‌ای در زندگیش رخ نداده، مثل روزهای پیش در محفل قریش شرکت کرد. از قضا در آن روز لبید ابن ربیعه شاعر معروف عرب به مکه آمده بود به قصد اینکه قصیده معروف خود را که یکی از شاهکارهای قصاید عرب جاهلیت است و تازه به نظم آورده بود در محفل قریش بخواند. به این ترتیب قصیده لبید با این مصرع آغاز می‌گردد: الا کل شیء ما خلق الله باطل، یعنی هر چیزی جز خداوند باطل است، حق مطلق ذات اقدس احدیت است. رسول اکرم درباره این مصرع فرموده است راستنی شعری است که عرب سروده. لبید به مجمع قریش آمد و قرار شد قصیده خیش را قرائت کند. حضار مجلس سراپا گوش شدند که شاهکار تازه لبید را بشنوند. لبید با غرور افتخارآمیزی خواندن قصیده را آغاز کرد و تا گفت الا کل شیء ما خلق الله باطل، عثمان بن مظعون که در کناری نشسته بود مهلت نداد مصرای دوم را بخواند. و علامت تصدیق گفت احسنت، راست گفتی، حقیقت همین است، همه چیز جز خدا باطل و بی حقیقت است. لبید مصرای دوم را خوان و کل نعیم لا محالت و زائل، یعنی هر نعمتی جبران فناپذیر و معدوم شدنی است. فریاد عثمان بلند شد اما یکی را دروغ گفتی، همه نعمت ها فنا شدنی نیست، این فقط درباره نعمت های این جهان صادق است، نعمت های آن جهانی همه پایدار و باقی است. همه جمعیت به طرف عثمان بن مظعون این مرد جسور خیره شدند. هیچ کس انتظار نداشت در محفلی از اکابر و اشراف قریش تشکیل شده و شاعری با شخصیت مانند لبید بن ربیعه از راه دور آمده تا شاهکار خود را بر قریش عرضه کند، مردی مانند عثمان بن مظعون که تا ساعتی پیش در پناه دیگری بود و اکنون نه تأمین مالی دارد نه تأمین جانی و همه هم فکرانش در زیر شکنجه به سر می‌برند، این گونه جسارت بورزد و اظهار عقیده کند. جمعیت به لبید گفت شعر خیش را تکرار کن. باز تا لبید گفت الا کل شیء ما خلق الله باطل، عثمان گفت راست است، درست است. و چون لبید گفت و کل نعیم لا محال زائل، عثمان گفت دروغ است، اینطور نیست، نعمت های آن جهانی فناپذیر نیست. این دفعه خود لبید بیش از همه ناراحت شد، فریاد برآورد ای مردم قریش، به خدا قسم سابقا مجالس شما اینطور نبود، در میان شما این گونه افراد جسور و بی‌ادب نبودند، چه شده که اینجور اشخاص در میان شما پیدا شدند؟ یکی از حضار مجلس برای اینکه از لبید دلجویی کرده باشد و او را به قرائت قصیده‌اش ادامه دهد گفت از حرف این مرد ناراحت نباش، مرد صفیحی است، تنها هم نیست، یک عده صفیح دیگر هم در این شهر پیدا شدند و با این مرد هم عقیده‌اند، اینها از دین ما خارج شدند و دین دیگری برای خود انتخاب کردند. عثمان جواب تندی به گوینده این سخن داد. او هم دیگر طاقت نیاورد. از جا حرکت کرد و سیبی محکمی به چهره عثمان نواخت که یک چشمش کبود شد. یکی از حضار مجلس گفت عثمان قدر ندانستی، در جبار خوب آدمی بودی، اگر در جبار ولید بن مغیره باقی مانده بودی اکنون چشمت این طور نبود. عثمان گفت پناه خدا مطمئن‌تر و محترم‌تر است از پناه غیر خدا هر که باشد، اما چشمم بدان که چشم دیگرم نیز آرزومند است به افتخاری نائل شود که این چشم نائل شده. خدای ولید بن مغیره آمد جلو و گفت عثمان من حاضرم جوار خودم را تجدید کنم، اما من تصمیم گرفتم جز جوار خدا جوار احدی را نپذیرم. 107 اولین شعار زمزمه هایی که گاه به گاه از مکه در میان قبیله بنی غفار به گوش می رسید، طبیعت کنجکاو و متجسس ابوذر را به خود متوجه کرده بود. او خیلی میل داشت از ماهیت قضایایی که در مکه می گذرد آگاه شود، اما از گزارش های پراکنده و نامنظمی که احیاناً به وسیله افراد و اشخاص دریافت می کرد، چیز درستی نمی فهمید. آنچه برایش مسلم شده بود فقط این مقدار بود که در مکه سخن نوعی به وجود آمده، مکیان سخت برای خاموش کردن آن فعالیت می کند. اما آن سخن چیست و مکیان چرا مخالفت می کند؟ هیچ معلوم نیست. برادرش عازم مکه بود، به او گفت می گویند شخصی در مکه ظهور کرده و سخنان تازه‌ای آورده است و مدعی است که آن سخنان از طرف خدا به او وحی می شود. اکنون که تو به مکه می روی از نزدیک تحقیق کن و خبر درست را برای من بیاور. روزها در انتظار برادر بود تا مراجعت کرد. هنگام مراجعت از او پرسید هان چه خبر بود و قضیه از چه قرار است؟ گفت تا آنجا که من توانستم تحقیق کنم او مردی است که مردم را به اخلاق خوب دعوت می کند. کلامی هم آورده که شعر نیست. گفت منظور من تحقیق بیشتر بود. این مقدار کافی نیست. خودم شخصا باید بروم و از حقیقت این کار سر در بیاورم. ابوذر مقداری آذوقه در کوله بار خود گذاشت و آن را به پشت گرفت و یک سره به مکه آمد. تصمیم گرفت هر طور هست با خود آن مردی که سخن نو آورد با خود آن مردی که سخن نو آورده ملاقات کند و سخن او را از زبان خودش بشنود. اما نه او را می شناخت و نه جرأت می کرد از کسی سراغ بگیرد. محیط مکه محیط ارعاب و وحشت بود. مرکز اخبار و وقایع مسجد الحرام بود. ابوذر نیز با کوله بار خود به مسجد الحرام آمد. روز را شب کرد و نشانه ای به دست نیاورد. پس از آنکه پاسی از شب گذشت چون خسته بود همانجا دراز کشید. طولی نکشید جوانی از نزدیک او عبور کرد. آن جوان نگاهی متجسسانه به سراپای ابوذر کرد. نگاه جوان از نظر ابوذر خیلی معنیدار بود. به قلبش خطور کرد شاید این جوان شایستگی داشته باشد که راز خودم را با او در میان بگذارم. حرکت کرد و پشت جوان راه افتاد. اما جرأت نکرد چیزی اظهار کند. به سر جای خود برگشت. روز بعد تمام روز را متفحصانه در مسجد الحرام به سر برد. آن روز نیز اثری از مطلوب نیافت. شب فرا رسید و در همان جا دراز کشید. درست همان وقت شب همان جوان پیدا شد. جلو آمد و با احترام به ابوذر گفت آیا وقت آن نرسیده است که تو به منزل خودت بیایی و شب را در آنجا به سر ببری؟ این را گفت و ابوذر را با خود به منزل برد. ابوذر شب را مهمان آن جوان بود ولی باز هم از اینکه راز خود را بر جوان در میان بگذارد خودداری کرد. صبح روز بعد ابوذر خداحافظی کرده به دنبال مقصد خود مسجد الحرام آمد. آن روز نیز شب شد و ابوذر نتوانست از سخنان پراکنده مردم چیزی بفهمد. همین که پاسی از شب گذشت باز همان جوان آمد و ابوذر را با خود به خانه برد. اما این نوبت جوان سکوت را شکست. آیا ممکن است من بگویی برای چه کاری به این شهر آمده ای؟ اگر با من شرط کنی که مرا کمک کنی به تو میگویم. گفت عهد میکنم که کمک خود را از تو دریغ نکنم. ابوذر گفت حقیقت این است مدت هاست در میان قبیله خودمان میشنویم که مردی در مکه ظهور کرده و سخنانی آورده و مدعی است آن سخنان از جانب خدا به او وحی میشود. من آمدم خود او را ببینم و درباره کار او تحقیق کنم. اولا عقیده تو درباره این مرد چیست؟ و ثانیا آیا می توانی مرا به او راهنمایی کنی؟ گفت مطمئن باش که او برحق است و آنچه می گوید از جانب خداست. صبح من تو را پیش او خواهم برد، اما همونطور که خودت می دانی اگر مردم این شهر بفهمند من تو را پیش او می برم جان هر دو نفر ما در خطر است. فردا صبح من جلو می افتم و تو پشت سر من با مقداری فاصله بیا. من مراقب اطراف هستم. اگر حس کردم خطری در کار است نیستم و خم میتوم. مانند کسی که مثلا ظرفی را خالی میکند. تو به این علامت متوجه خطر باش و دور شو. اما اگر خطری پیش نیامد هر کجا که رفتم تو هم بیا. فردا صبح جوان که کسی جز علی ابن ابی طالب نبود از خانه بیرون آمد و راه افتاد. ابوذر نیز از پشت سرش راه افتاد. خوشبختانه با خطری مواجه نشدند. علی ابوذر را به خانه پیامبر رساند. ابوذر سرگرم مطالعه در احوال و ادوار پیغمبر شد. مرتب آیات قرآن را گوش می‌کرد. به جلسه دوم نکشید که با میل و اشتیاق اسلام اختیار کرد و با رسول خدا پیمان بست تا زنده است در راه خدا از هیچ ملامتی پروا نداشته باشد و سخن حق را ولو در ذائقه‌ها تلخ آید بگوید. رسول خدا به او فرمود اکنون به میان قوم خود برگرد و آنها را به اسلام دعوت کن تا دستور ثانوی من به تو برسد. ابوذر گفت بسیار خوب، اما به خدا قسم پیش از اینکه من از این شهر بیرون بروم در میان این مردم خواهم رفت و با آواز بلند به نفع اسلام شعار خواهم داد هرچه باد و باد. ابوذر بیرون آمد و خود را به قلب مکه یعنی مسجد الحرام رساند و در جمع قریش فریاد برآورد اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. مکیان با شنیدن این شعار بدون آنکه مهلت سوال و جوابی بدهند به سر این مرد که او را نمی شناختند ریختند. اگر عباس ابن عبدالمطلب خود را به روی ابوذر انداخته بود چیزی از ابوذر باقی نمی ماند. عباس و مکیان گفت این مرد از قبیله بنی غفار است. راه کاروان تجارتی قریش از مکه به شام و از شام به مکه در سرزمین این قبیله است. شما هیچ فکر نمی کنید که اگر مردی از آنها را بکشید دیگر نخواهید توانست به سلامت از میان آنها عبور کنید؟ ابوذر از دست قریش نجات یافت. اما هنوز کاملا دلش آرام نگرفته بود. با خود گفت یک بار دیگر این عمل را تکرار می کنم. بگذار این مردم این چیزی را که دوست ندارند به گوششان بخورند. بشنوند تا کم کم به آن عادت کنند. روز بعد آمد و همان شعار روز پیش را تکرار کرد. باز قریش به سرش ریختند و با وساطت عباس ابن عبدالمطلب نجات یافت. ابوذر پس از این جریان طبق دستور رسول اکرم به میان قوم خویش رفت و به تبلیغ و ارشاد پرداخت. همین که رسول اکرم از مکه به مدینه مهاجرت کرد، ابوذر نیز به مدینه آمد و تا نزدیکی های آخر عمر خود در مدینه به سر برد. ابوذر صراحت لهجه خود را تا آخر حفظ کرد. به همین جهت در زمان خلافت عثمان ابتدا به شام و سپس به نقطه‌ای در خارج مدینه به نام ربذه تبعید شد. پیغمبر اکرم درباره‌اش فرموده بود خدا رحمت کند ابوذر را، تنها زندگی می کند، تنها می میرد، تنها محشور می شود.